1970 به کار گرفته شدند، ولی تا سال 1991 زمان برد که صنعت نوشابه سازی از پت پلاستیکی در مقیاس بزرگ استفاده کند. تا سال 1331 نوشابه های گازدار سنتی نظیر لیمونات اغلب به صورت غیر بهداشتی تهیه می شد. نوشابه مدرن در سال 1331 در ایران متولد شد. جالبه بدونید در ابتدا نوشابه با اقبال چندانی در بازار ایران مواجه نشد، اما امروزه نوشابه یک کالای پرمصرف در ایران است. روزگارتون پر از خرمی و شادی. از همراهیتون با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به نام خدا، درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سپاسگزاریم از اینکه امروز ما رو همراهی میکنید در برنامه ی روی خط باشید. خوش آمد میگیم به همه شما عزیزان. امروز شنبه 26 خرداد 1403. امیدواریم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. این شنبه آغاز خوبی برای هفتهتون باشه و این هفته هم ما رو با برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد همراهی بفرمایید، چرا که در این هفته هم قصد داریم موضوعهای حقوقی رو مطرح بکنیم. اگر پیشنهادی دارید برای اینکه موضوعهای مورد نظر شما رو در برنامه دنبال کنیم، از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30367 به ما اطلاع بدید. خب بریم سراغ موضوع امروز که درباره اثبات وقوع بیع میخواییم با شما صحبت بکنیم. اگر که شما هم عضو جزو اون دسته از شنوندگان عزیزی هستید که معاملهی رو انجام دادید، سندی در دستتون نیست یا فقط مثلا مبایعه نامه دارید و خدایی نکرده در زمینه اثبات این معامله به مشکل برخورد کردید، برنامه امروز رو حتما گوش بکنید. شما عزیزانی هم که با این مورد روبرو شدید و الان به مشکل برخوردید، اگر پرسشی دارید از طریق راه‌های ارتباطی از ما بپرسید. سامانه پیام کوتاه 30367 در اختیارتون هست. شماره تلفن مستقیم برنامه هم 2265 2525. مهمان عزیز ما امروز از طریق خط تلفن با ما در ارتباط هستن، آقای سید میثم حکیمزاده حسینی، وکیل پایه 1 دادگستری. درباره اثبات عقد بیع با ایشون صحبت میکنیم و شما هم اگر پرسشی دارید تا قبل از پایان برنامه، یعنی ساعت 11:30، پرسش هاتون رو به دست ما برسونید. بریم سراغ مهمان محترم برنامه، آقای سید میثم حکیمزاده حسینی، وکیل پایه 1 دادگستری. درود بر شما آقای حکیمزاده حسینی، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. با نام یاد خدا من خدمت همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا شاید آقای حکیمزاده شنوندگان عزیز ما بگن که اگر که معامله‌ای صورت گرفته یا به قول حقوقی ها عقد بیعی اتفاق افتاده، چرا لازم هست که گاهی اوقات ما بریم سراغ اثبات وقوع بیع؟
بله، من یه مقدمه خدمت شما عرض بکنم. حالا عنوانی که انتخاب شده اثبات وقوع بیع رو میتونیم تعریف بدیم به همه معاملات، اثبات وقوع معامله.
بله.
با هر نوعی که باشه، میتونه اجاره باشه، میتونه رهن باشه یا هر معامله دیگه. من به صورت کلی این توضیح رو میدم،
بفهمید
در مورد بیع هم عرض میکنم. در تعاملات قراردادی بین افراد ممکنه ما یک عقد نوشته داشته باشیم یا عقد شفاهی. قانونگذار اجازه داده که توافقات بین دو طرف عقد حتی شفاهی باشه، البته ترجیح برای اینه که قطعی باشه، ولی چه بسا توافقات دو طرف نوشته نشه روی کاغذ.
درسته.
یا در اسناد عادی یا در اسناد رسمی نوشته نشه و به صورت شفاهی باشه، چه در عقود شفاهی چه در عقود کتبی.
بله.
ممکنه یکی از طرفهای قراردادی وقوع عقد رو انکار بکنه یا اساساً اون طرف قراردادی به جهت هجر یا به جهت فوت دیگه خودش در جریان موضوع قرار نداشته باشه، ورثه یا قیم یا حالا کسی که حضانت اون فرد رو به عهده داره یا ولایت اون فرد رو به عهده داره بخواد نسبت به این که آیا اساساً همچین عقدی واقع شد یا نه اظهار تردید بکنه. در این صورت اون کسی که ذی‌نفع قرارداد هست و اسمش با این قرارداد اومده به عنوان حالا خریدار، فروشنده یا مستأجر یا مجری یا هر عقد قراردادی دیگه‌ای، برای اجرای آثار اون قرارداد لازم هست که نزد محاکم قضایی دعوایی رو طرح بکنه و اون دادگاه به این نتیجه برسه که یک عقدی حالا با هر ماهیتی واقع شده بین این دو طرف و یک سری شرط. برای این حالا از اصطلاح اثبات وقوع معامله یا اثبات بیع استفاده میکنن، ولی اینجا من لازم به توضیح میدونم که بگم این اثبات بیع عنوان دقیقی نیست که برای این دعوا استفاده میشه. دعوای صحیح و عنوان صحیح تر اعلام وقوع بیع هستش که بهتر انتخاب بشه، هرچند حالا تمامیش در محاکم قضایی این هم به عنوان دعوای اثبات بیع هم پذیرفته میشه، ولی اگر قاضی دقیق و سختگیری باشه ممکنه این ایراد رو بگیره که در عنوان دعوا اشتباه انتخاب شده. پس دعوای صحیح عنوانش اعلام وقوع بیع یا اعلام وقوع معامله یا هر چیز دیگه.
آقای حکیمزاده،
بله.
اثبات یا اعلام وقوع بیع شامل اموال منقول و غیر منقول میشه یا فقط بخشی از اینها رو در بر میگیره؟
بله، فرقی نداره، بیع میتونه نسبت به مال منقول باشه یا غیر منقول، هیچ تفاوتی وجود نداره. شما معاملات ممکنه معامله خودرویی کرده باشید که نیاز باشه اثبات بکنید و دادگاه احراز بکنه، یا معامله ملکی انجام داده باشه. میدونیم اموال منقول اموال قابل نقل و انتقال هستن، از نظر فیزیکی نقل و انتقال فیزیکی جا به جا بشن. اموال غیر منقول هم به اموالی میگن که ثابت در مکانی قابل تغییر بدون خسارت، قابل جابجایی بدون خسارت.
خب این موضوع رو هم مطرح بکنیم آقای حکیم زاده که
بله.
آیا عقد اثبات عقد بیع شامل اسناد رسمی فقط میشه یا اسناد عادی رو هم در بر میگیره؟
اسناد رسمی که اصلا نیازی به همچین دعوایی نداره.
درسته؟
یعنی شما اگر یکی از طرفین قراردادی قراردادشون رو نزد دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده باشن دیگه نیازی به اثبات وجود نداره، چون کسی نسبت به وقوعش نمیتونه ابراز تردید، انکار یا جل چرا حالا چه بسا بشه انجام داده، ولی ابراز انکار یا تردید فقط مخصوص اسناد عادی. بنابراین دعوای اثبات وقوع بیع یا هر معامله دیگه مخصوص معاملاتیه که با اسناد عادی یا به صورت شفاهی صورت گرفته.
خب قبل از اینکه بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیزمون، فقط به ما بگید که چه شرایط و چه مدارکی برای اثبات عقد بیع لازم هست؟
اگر قرارداد مکتوبی وجود داشته باشه، قاعدتاً اون قرارداد مکتوب به عنوان مهمترین دلیل باید پیوست دادخواست بشه، تصویرش در جلسه نخست دادرسی اصل اون برگه حتماً همراه خواهان دعوا باید باشه. اگر برای تأیید این قرارداد شهودی دارن که چه زیر قرارداد رو امضا کرده باشن، چه از وقوع اون اطلاع حضوری پیدا کرده باشن، اون شهود رو هم باید به زمینه دادخواست معرفی بکنید. و در جلسه با دستور دادگاه حضور پیدا بکنن. در کنار اینها ادله‌ای که و قرائن و شواهدی که وجود این معامله رو ثابت میکنه، مثلا در عقد بیع قاعدتا پولی رد و بدل شده، اگر در مقام خریدار هست باید اون اسناد مالی پرداخت وجه قرارداد رو پیوست دادخواست بکنه که برای اثبات بکنه من این وجه قرارداد رو پرداخت کردم. و اگر فروشنده هست میخواد چیزی رو اثبات بکنه باید مثلا صورت جلسه تحویل مال یا هر چیزی دلیل دیگه ای که وجود داره رو پیوست بکنه. بنابراین آن دلایلی که یا امارات و قرائنی که وجود همچین معامله رو ثابت میکنه بعد پیوست دادخواست.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید میثم حکیمزاده حسینی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مهمان محترم برنامه امروز که به صورت تلفنی در خدمتتون هستیم. و موضوع برنامه هم شنوندگان عزیز درباره اثبات وقوع بیع یا به توصیه آقای حکیمزاده اعلام وقوع بیع هست که در برنامه بهش میپردازیم. اگر در این باره پرسشی دارید، با مشکلی مواجه شدید، پرسشاتون را از طریق راه‌های ارتباطی به دست ما برسونید. سامانه پیامکی اون 30367، شماره تلفن مستقیم برنامه هم 2265-2525.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید و سوالهای حقوقی خود را با ما در میان بگذارید. قراردادها و معاملات، قانون کار و روابط کار، قانون حمایت از خانواده، قوانین موجر و مستأجر، قوانین شرکت و ثبت شرکت. پرسش از شما، پاسخ از مشاوران حقوقی رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
یک سال داشتم، میگم ما یه هفت وارثیم، یکی از داداشای ما رفته تمام این زمینا رو به اسم خودش سند منگوله دار خریده، از دست ما هیچ کاری در نمیاد، هر جا میریم میگیم از دست سند داره. حالا ما میتونیم یک کاری بکنیم، میتونیم ابطال کنیم؟ کو از آقای دکتر بپرسیم بگیم جواب منو بده، ما خیال ما راحت بشه دیگه، 50% زمین گرفت زد به اسم خودش.
خب این اولین تلفن برنامه هست، آقای حکیمزاده خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
بله، عرض میکنم البته سوالی که پرسیدن تقریبا شاید خیلی مرتبط نمیشه، بله. جهت مقابل
ما فقط این به احترام شنوندگان عزیز خب پرسش رو مطرح میکنیم.
بفرمایید. ببینید وقتی یکی از ورثه میره اموال ماترک رو به نام خودش میکنه، دو جهت میتونه داشته باشه، یا وکالتنامه رسمی داشته قبل از صوت اون مورث این اقدام رو انجام داده، حالا به دلایلی ورثه متوجه نشده بودن، بعدا متوجه وقتی رفتن سراغ ماترک دیدن خب اینها همه به نام یکی از ورثه قبلا شده، یا یک سند صلح عمرا، حالا رغبا یا سکنا، حالا سند صلح من به صورت کلی میگم خیلی تخصصی نمیخوام ورود بکنم، یا سند صلحی وجود داشته که اون فرد متوفا قبل از صوتش اومده این اموال رو به نام اون فرد حالا بعد خواست ورثه انجام داده، یعنی قبل از اینکه اصلا واقعه فوت صورت بگیره این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته بوده، و بعد از فوت این فرد یکی از ورثه بوده رفته تازه برای خودش اسناد رو به نام خودش گرفته. یا جهت دیگری این که در واقع فرضی سومی که اسناد عادی ممکنه صورت گرفته باشه و اسناد قابل اعتراض باشه از طرف ورثه اینه که مبایعه نامه ای داشته، دعوی به واسطه این مبایعه‌نامه رفته دعوایی طرح کرده و تونسته طبق رأی قضایی این رو به نام خودش بکنه. حالا این شهروند محترم توضیح ندادن که به چه جهت این سندها به نام این فرد شده. همه این صورتها اگر اون دو صورت اول باشه که خب هیچ انقلابی توش نمیشه آورد، مگر اینکه وکالتنامه بعد از فوت استفاده شده باشه، وکالتنامه بعد از فوت چون اثر خودش رو از دست میده اون اصلا قابل ابطال، اگر احیانا دفترخونه تخلفی کرده باشه متوجه نشده بشه که این واقعه فوت صورت گرفته و وکالتنامه اعتبارش از دست داده و با این فرد اومده باشه انتقال انجام داده باشه، این اسناد قابل ابطال هست. اما اگر مبایعه نامه وجود داره و اون فرد اومده از طریق قضایی یا قرارداد دیگه، هر قرارداد عادی دیگه وجود داره، اون فرد وارث اومده استناد یک دعوای قضایی این اسناد رو به نام خودش کرده، با باید این دعوه برست. اگر نسبت به اصالت اون قراردادها که عادی هستن ایرادی دارن، باید از طریق قضایی پیگیری بکنن، اون ایرادشون رو وارد بکنن و بتونن اثر اینها رو از بین ببرن. که باز هم میگم چون سند رسمی صادر شده، باید همه این مبانی در نظر گرفته بشه، بعد اقدام بشه در خصوص.
بسیار خوب، بریم سراغ پیامک هایی که از سوی شنوندگان عزیز به دستمون رسیده. 0935 725 25. آقای حکیمزاده پرسیدن که بنده به عنوان یکی از وراز کپی قولنامه خریدار پدرم و فروشنده رو دارم، اصل موجود نیست ولی شهود هست، برای اثبات وقوع بیع چی کار باید بکنم؟
ببینید حتما باید در دعوای خودشون به عنوان ادله اثبات شهود رو هم بیارن، چون قانونگذار گفته اگر تنها دلیل یک سند عادی باشه که در جلسه نخست دادرسی اصل سند ارائه نشه و طرف مقابل دعوا اصالت اون سند رو مورد سند عادی و مورد ایراد یا انکار قرار بده، این دلیل از ادله خارج شده و دعوا کلا رد میشه. اما زمانی که شهادت شهود منظم به این دادخواست ارائه بشه، شروط معرفی بشن، استشهادیه هم پیوست بشه، دادگاه اگر هم حتی اون سند اصالتش مورد تعرض قرار بگیره دعوا رو رد نمی کنه، بلکه میاد رسیدگی می کنه به شهادت شروط. این شروط اگر شهادتشون و گواهیشون دلالت به این داشته باشه که این مباینامه واقع شده، توجه می کنه و این دعوا قابل اثبات خواهد.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. تلفنی داریم از سوی یکی از شنوندگان عزیز، به اتفاق می شنویم.
ما پدرمون سال 59 یه زمینی خریده از پدرشون، پدرشون هم سال 64 فوت شده، بعد زمینه 40 سال دست بابام بوده. حالا عموهای من مدعی هن که ما هم تو این زمین شریک هستیم، در صورتی که قولنامه پدرم داشته ولی قولنامه رسمی نبوده، قولنامه که بین خودشون مطرح شده بوده. حالا خواستم ببینم اونا هم میتونن وارد بشن یا نه. ممنون از راهنمایی شما، لطفم کارخانه هستم دوستان مرکزی.
شنونده خوبمون آقای کارخانه، آقای حکیمزاده بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض میکنم ادعای صرف کفایت نمیکنه. کسی که مدعی مالکیت هست، مدعی هست که توی اون اراضی دخلی داره، باید ادله مالکیتش رو ابراز بکنه. این ادله یا ادله قراردادی است یا در واقع وقایع قهری که حالا فوت هستش یا وراثت هست. قاعدتا عموهاشون به فرض وجود وراثت طبقه اول که فرزندان اون متوفا هستن سهمی نمیبرن، یعنی انتقال قهری بسی هست. اونها باید اگر دلیلی بر انتقال مالکیت اینا خودشون دارن ارائه بکنن، در غیر این صورت اون مباینامه ها اعتبارش باقی است تا کسی بهش تعرض بکنه، اصالتش یا اینکه بعد از اون معامله دیگری واقع شده باشه.
بله بسیار خوب. شنوندگان عزیز، اثبات عقد بیع یا اعلام وقوع بیع موضوع برنامه امروز روی خط باشید هست، همراهیم با آقای سید میثم حکیمزاده حسینی، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مهمان محترم برنامه. شما شنوندگان عزیز اگر پرسشی دارید از طریق راه‌های ارتباطی بپرسید. سامانه پیامکیمون 30036 37، شماره تلفنمون 2265 25 25.
من یه ملک پدر بزرگی به ارث رسیده که دایای من این ملک رو بین خودشون تقسیم کردن و هیچ سهمی رو به مادر من واگذار نکردن. این ملک سند داره در اصفهان و این ملک در گلپایگانه. اما اینام بگم قبل از اینکه پدر بزرگ من فوت کنه، وصیت میکنه 6 دیریب یعنی 6000 متر زمین رو به خاطر اینکه جهیزیه نداشتم به دخترم بدن، 6000 متر زمین و کشاورزی رو کنار بگذارید، بقیه رو پسر دختری تقسیم کنید. این هم شفایی گفته، ولی دایای من فقط همون 6 جیری رو به مادرم دادن. میخواستم ببینم از چه راهی باید وارد این موضوع بشم تا به سهم ارثی مادرم که به من محمد علی شوکتی تعلق میگیره دریافت کنم. متشکرم از راهنماییتون، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خب سپاسگزاریم از شنونده عزیزمون آقای شرکتی. آقای حکیمزاده خواهش میکنم بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که حالا این سوال هم البته بحث وراثت هست.
بله
مقوله جدایی من
درسته.
با توضیح دارم میدم که اگر اون وصایت شفاهی بوده از سوی ورثه لازم الاتباع نیست، یعنی در واقع بازماندگان اون متوفا میتونن تبعیت نکنن.
ولی کردن.
بله دوست عزیز میگن که ظاهرا تبعیت کردن، ولی این تبعیت که میگن شیش شریک رو دادند آیا در راستای تقسیم ما ترک به عنوان سهم الارث صورت گرفته یا در اجرای اون وصیت‌نامه صورت گرفته؟ اینو باید بیان تفکیش بکنیم.
درسته.
ارادهشون چی بوده؟ اگر ارادهشون برای این بوده که به اون وصایت عمل بکنن، خب این وصیت انجام شد، ایشون بابت اون وصایت سهم خودش رو گرفت، مال خودش رو در واقع دریافت کرد.
درسته.
الان نوبت به تقسیم ماترک هست. تقسیم ماترک از طریق مراجع قضایی قابل اقدام هست. اگر هم ورثه تخلفی کردن، رفتن حالا اون اسناد رو به نام خودشون انتقال دادن، بعید به نظر میشه چون ادارات ثبت تا زمانی که مطابق گواهی حاصل و سر تقسیم نشین اقدام رو رقم نمیزنن، مگر اینکه اون شش جیبی که تعلق گرفته عیناً معادل سهم الارث ایشون بوده باشه و دیگه اداره ثبت
به این ترتیب رفع تکلیف کرده باشن. دایی
بله، با این حال اگر اون شش جیبی که دادن در راستای سهم الارث نبوده، الان میتونن برن درخواست به تقسیم ترکه بدن، اول تحریر ترکه بیاد، اموال شناسایی بشه، تحریر بشه و بعد هم تقسیم ترکه رو درخواست بکنن تا در واقع مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی بکنن و احراز بکنن که ایشون هنوز سهم الارث خودش رو دریافت نکرده، معادل سهم الارثش میتونه از اموال برداشت بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، ما داریم درباره اثبات عقد بیع صحبت میکنیم یا اعلام وقوع به شما.
بله.
پرسش هاتون رو ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 3036-37 یا زنگ بزنید به شماره مستقیم 2265-2525. بریم سراغ پیامک شنوندگان عزیزمون. 0937-3894 گفتم بنده ماشینی رو خریداری کردم که لیزینگی بوده، کل مبلغ هم پرداخت شده، مالک خارج از کشور هست و مجهول المکانه، طلبکارای مالک هم نامه توقیفی ماشین رو میگیرن، بنده باید دائم در حال رفت آمد به دادگاه و رفع توقیف باشم، من چطور میتونم شکایت بکنم؟ آیا لیزینگ میتونه ماشین رو توقیف بکنه؟ آقای حکیمزاده بفرمایید. ایشون ماشینی رو خریدن لیزینگی بوده، کل مبلغ رو هم پرداختن، ولی مالک خارج از کشور هست و طلبکارای مدام این ماشین رو توقیف میکنن، این خودرو رو توقیف میکنن.
عرض بکنم که فروش هایی که بعد انجام میشه مال به نام شخص دیگری هست، این مشکل رو داره که وقتی اون فردی که مال از منقول یا غیر منقول به نامش هست دینی براش ایجاد بشه، افراد میتونن رو توقیف بکنن. تا زمانی که این خودروی لیزینگ به نام این خریدار نشده، این مشکل وجود داره و مدامشون مجبور میشه دعوای اعتراض ثالث به اون عملیات اجرایی رو طرح بکنه. قاعدتا باید ایشون ضمن اینکه اون دفاعیات رو به اون دعاوی رو طرح میکنه برای اینکه این خودرو از بازداشت خارج بشه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رو هم طرح بکنه و فکی خلافی رو که این اتفاق به زودتر خاتمه پیدا بکنه، و الا همچنان ایشون مجبور خواهد بود هر روز و هر چند وقت یک بار یک دعوای جدید با عنوان اعتراض ثالث به عملیات اجرایی طرح بکنه.
بسیار خوب، بریم و تلفنی رو در خصوص موضوع برنامه یعنی اثبات عقد بیع یا اعلام وقوع بیع بشنویم.
یه دعوای اثبات مالکیت بوده که دادگاه بدوی به خاطر مشخص نبودن ایادی معقب دادخواست و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد کرده. حالا مجددن رفتن یه دادخواست دادن به عنوان اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع. میخواستیم ببینیم میتونه مطرح بشه دوباره یا نه. خیلی ممنون.
تشکر میکنم از شنونده ی عزیزمون. آقای حکیمزاده بفرمایید.
بله، عرض بکنم که دعاوی تا زمانی که رأی ماهیتی در موردشون صادر نشده قابل تکرار و اصلاح هستن. اینجا فهمان که به اسناد ماده 2 قرار عدم استماع صادر شده بود به جهت اینکه نقصی در خواندگان پرونده وجود داشته، ایرادی نداره، میتونه خواهان پرونده بعد از اینکه اون پرونده به قطعیت رسید، یعنی قرار عدم استماع قطعی شد، مهلت اعتراضش گذشت و قطعی شد، دعوای جدید رو با در واقع تکمیل تر با تکمیل خواندگان اقامه بکنه. یه توضیحی بدم، گفتن اثبات مالکیت، یه تفاوتی بین دعوای اثبات مالکیت بله. و اثبات وقوع بیع یا همون اعلام وقوع بیع هست.
درست.
تفاوت هم خیلی مهمه که نباید در موردش اشتباه بشه. دعوای اثبات مالکیت صرفا در مورد اسناد و املاکی که در واقع اموالی که فاقد سند رسمی هستن قابلیت اقامه داره. یعنی اگر مالی دارای سند رسمی بود که این دعوا عموما در مورد اموال غیر منقول صورت میگیره، اگر مال غیر منقولی دارای سند مالکیت و سابقه ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک بود، دعوای اثبات مالکیت در موردش قابلیت استماع نداره و رد میشه. اون دعوایی که صحیح هست همون دعوای اثبات وقوع بیع که حالا تو عرف دایر شده یا همون اعلام وقوع بیع هست. احتمالاً حالا چه بسا در مورد این ملکی که موضوع دعوا هست این در واقع مال ثبت نشده باشه که قابلیت استماع پیدا بکنه. با این حال پاسخ به سوالش این هستی که بله، قابلیت طرح مجدد این دعوا داره، چون تصمیم قبلی تصمیم در ماهیت نبوده، قرار صادر شده بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه رو که میدونید اثبات عقد بیع یا اعلام وقوع بیع هست. راه‌های ارتباط هم سامانه پیامکی 30036 37، شماره تلفن مستقیم 22652525.
من یه سوالی داشتم در مورد این اراضی که سال 1341 به کشاورزا داده شده، بینامش وجود نداره ولی بین همدیگه خرید و فروش کردن، اینو چجوری میتونن اثبات مالکیت کنن؟ ممنون میشم جواب بدین.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شنونده خوبمون. آقای حکیمزاده حسینی بفرمید.
بله، عرض کنم سال 1341 رو که به اسم بردن، حالا موضوعش رو نگفتن بابت چی انتقال پیدا کرده، یا حق زارعانه و حق نفقه کشاورزی هست که واگذار شده به کشاورزان، یا بحث در واقع چون سال 1341 قانون اراضی ملی و تبدیل اراضی به منابع ملی مصوب شد، ذهن من به اون سمت هم رفت. اگر اونجا اراضی که مورد بحث ایشون هست به عنوان مستثنیات شناخته شده، یعنی از حدود اراضی ملی که تعلق به دولت داره خارج شده و به اشخاص معین، اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشه، این قاعدتاً باید به تصویب یه کمیسیونی که کمیسیون منابع طبیعی هست رسیده باشه و اونجا مصوبش وجود داشته باشه بدون سند، یعنی امکانش. اما اگر به عنوان حق زارعانه و نفقه کشاورزی باشه، چه بسا حالا اسنادش از بین رفته باشه، ولی این تعلق حق نفقه هم معمولاً میاد با یک سندی که تنظیم میشه انجامش میدن. به هر حال ایشون اگر زمینشون در اراضی ملی و منابع طبیعی قرار گرفته، باید اقامه دعوا بکنن، اول برن منابع طبیعی مراجعه بکنن، اینو مطمئن بشن اگر منابع طبیعی قرار گرفته، برن اونجا، اگر احیانا جز منابع طبیعی بود باید اقامه دعوا بکنن برای با معرفی شهود و حالا تهیه یک نظریه کارشناسی به عنوان تامین دلیل که اونجا از اکرای هوایی هم استفاده میشه، مشخص میشه که اینجا سابقه زرع و کشت تا سال 1341 رو داره و قبل از اون به عنوان ملک شخصی داشته، زمین شخصی داشته استفاده میشده. این میره تو شعبه خاصی که تخصص رسیدگی به این موضوع رو دارن، اکرای هوایی رسیدگی میشه، نظریه کارشناسی اخذ میشه. اگر احراز بشه که این زمین مورد بهره برداری شخصی قبل از سال 1341 یا حالا قبل از تصویب این قانون قرار گرفته یا حقی به عنوان حق ریشه به این افراد تعلق گرفته، اونجا حقشون بهشون تعلق پیدا میکنه، در غیر این صورت خب جزء اراضی ملی شمرده خواهد شد.
بله بسیار خوب. گفتن که پسرم با وکالت از من اقدام به فروش منزل با قولنامه دستی و وکالت محضری به خریدار میده، بدهی خودش رو نمیتونه پس بده، حالا خریدار منزل رو نیمبها فروخته، آیا میشه این معامله رو ابطال کرد؟ آیا حکیم زاده بفرمایید.
اگر سوال درست متوجه شده بودن باشم، این بیع شرط هستش که واقع شده، یعنی فردی به جهت بدهی اومده برای تضمین بدهی خودش مباینامه تنظیم کرده با طلبکارش و اون رو به ظاهر به نام اون فرد بینامه تنظیم کرده. این بیع شرط به این معنی که اگر تا مهلت معین این فرد بدهکار که مالک بوده امکان تسویه بدهیش داشته، که اون فرد خریدار باید ملک رو برمیگردونده و اگر پرداخت بدهی صورت گرفته باشه. و اما اگر پرداخت بدهی صورت نگرفته، مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت، اون فرد طلبکار اگر احراز بشه